این منفی بود، جنبه مثبت.
بله.
مثلا که آیا عقل در این که خدای وجود دارد؟
بله.
آیا عقل در این که معادی هست؟
بله.
به طور اجمال که فرمودید.
بله.
اون تا چه حد میتونه پیش بره و آیا تو این زمینه عقل میتونه کارایی کافی رو داشته باشه یا نه مقوله دیگری مثل مقوله ایمان باید مطرح بشه که این هم باز جایگاه شاید مثلا عقل نباشه؟
بله.
این توی اون جنبه های اثباتیش تا چه اندازه پیش
بره؟ جنبه های اثباتی این خطوط کلی مبدا و معاد و نبوت و وحی و رسالت را میفهمد، اما بسیار از زوایای اونها را متوجه نمیشود که وحی این رو شکوفا میکند که یوسی رو لهم دفاع این الوقود. بنابراین عقل خودش فتوا میدهد که قلم رو به من محدود است. این یک. قرآن هم چنین فتوای را امضا میکند که قلم رو به عقل و منطقه عقل محدود است. این دو. بنابراین اینا هماهنگن که عقل در بسیار از امور عالم نیست. این که عقل فتوا داد که منطقه نفوذم مشخص است، این همین مطلب کوتاه بود که عرض شد. اما این که وحی فتوا میدهد که قلم رو به عقل محدود است، آیات قرآنی کم نیست در این زمینه. خدا میفرماید به این که ما چیزهایی رو به شما یاد میدیم که بعضی از امور رو شما میدانید، این ممکن است با سرمایه های الهی که اونم باز داده خداست از اون را بفهمید، یه سلسله اسراری و حقایقی رو به شما یاد میدیم که نه تنها تا حال کسی یاد نگرفت و نه تنها نمیدانید، توان اون رو هم ندارید که یاد بگیرید. خطاب قرآن به همه اندیشبران جهان است، چون کتابی که مخاطبانش کل عالمن با یا ایها الناس شروع می شود، این محدود به اندیشبران یک زمان خاص و زمین مخصوص نیست. شما همه خردورزان و علمای حوزه و دانشگاه را از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر جمع آوری کنید، این در دلیل یا بنشونید بینید که مخاطب قرآن است یا نه. قرآن به همه انسان ها می تواند به این که وحی چند کار میکنه. وحیی که ما وسیله انبیاء فرستادیم، یعلم و کمون کتاب و حکمت، این را ممکن است با تلاش و کوشش مبادیش درک کنید، قرآن در این زمینه اظهاره کنید، شکوفا کنید، شکفته کنید. و یزکی کن که مروض به عقل عملی و ایمان و تربیت است. این دو. اون منطقه سوم قلم رو به تفکیش عقل و وحی است. خود به یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه. این یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه غیر از یعلمکم کتاب و حکمه است، چون همه اینها در یک آیه ذکر شده. اون کتاب و حکمت را بازگو فرمود، اون تذکیه را که بخش عملی است بازگو فرمود که رابط است بین اون بخش هایی که انسان ممکنه بفهمه با اون بخش هایی که فهمیدنی بر انسان نیست. بخش سوم که تأسیسات خود وحی است، سمود به یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه. این ما لم تکونو تعلمونه غیر از ما را تعلمونه است. یه وقت است میگیم ما چیزی یادتون دادیم که شما نمیدانستید. خب این مخاطب ممکن است بگوید که خب شما یادمون دادیم، ما ممکن بود بزرگ بشیم فکر بکنیم بالاخره بهش برسیم یا از دیگری بپرسیم. آیا در اینجا دیگری هست که انسان ازش بپرسه یا خودش ممکنه رشد علمی بکنه به اوبار یابه یا نه؟ نه دیگری در کار است، چون همه دیگری به دیگران را ما در صف مخاطبان جا دادیم. قرآن با همه مخاطبان خردمند سخن میگوید و نه خود انسان. تا ما چیزهایی یادتون میدیم که نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، نه ما لا تعلمون. این همون اسرار غیبی است. و بخشی از مطالب هم که رشد عقل به اونجا بار نمیابد، اونم به عنوان یسیر لهم دفائر العقول، ممکن است این گنجینه ها را اونها را بالاخره انسان ممکنه داره گنجینه فطرت باشد، چون که هست، اما بالاخره یک مهندس زمین شناس به زمین شناس میخواهد که رو کندو کار بکنه. بگرنه ممکن است یک مسمندی کنار روی گنج بنشیند فقیرانه به سر بداره. اون انسانی که لا فقر اشد من الجهل، یک انسانی است که رو گنجینه فطرت به عقل نشسته است فقیران به زندگی بکنند. بنابراین فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. مطلبی که متمم این بخش است این است که ممکن است کسی بگوید عقل توده مردم به این امور نمیرسه، ولی نوابق بشری ممکنه به جراح پیدا کنند. در بین نوابق بالاترین انسان ها انبیا هستند و بالاتر از همه وجود وارک پیغمبر علیه آنها متجسدان است. ذات اقدس اله مبادا برای اینکه کسی همچه خیال خام در سر بپروراند که حالا ما نمیدونیم ممکنه دیگران بدانند، یا عصر ما نمیدارد ممکنه اعصار آینده نوابق ظهور بکنن بدانند، به شخص پیغمبر که دیگه در علم او و در استعداد او و در نبوه او احدی تردید ندارد، به شخص او خطاب بکنند من چیزهایی به تو یاد دادم تو هیچ ممکن نبود از خودت یاد بگیری، و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیم. اون علم الانسان ما لم یعلم، اون بیانش رسانی است، اون ناظر به اینه که انسان جاهل بود خدا چیز یادش داد. خب این سوال هست که اگر تعلیم آسمانی نبود آیا هیچ ممکن نبود انسان خودش رشد بکنه بفهمه، یا ممکن نبود انسان از جاهل دیگه بفهمه؟ این بیان اونو نفی نمی کنه. اما اگر بگوید نه ما چیزی یاد دادیم که مقدور بشر نبود که یاد بگیره و به نخبه بشریت هم بوده وارد پیغمبر علیه و علیه آلاف و تعیل و سراغ خطاب شد بود و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیه کرده، هیچی ممکن نبود، هیچ راهی هم نداشت که تو مرفنی. به اون بخش هایی در که تلکم انباع الغیب نوحی هیلک همینه، ما کنت تذیر ملک داور ایمان همینه. بنابراین بسیاری از بخش هاست که عقل دست خود عقل فتوا میدهد که من نمیدانم، یک، و وحی هم روی این فتوا صحه میگذارد، دو.
یکی از
بحث
هایی که امروز در حوزه تفکر عقلانی و تفکر دینی مطرح هست این است که ما به واقع در رابطه با آموزه های دینی و تعالیم دینی چقدر محتاج این هستیم که آموزه های دینی رو مدلل کنیم به اثبات عقلانی. با توجه به فرمایش از دالی که فرمودید بالاخره دایره و قلم رو به نفوذ عقل محدوده و خود عقل و همچنین وحی این دایره نفوذ رو محدود میدونه، با توجه به این نکته پس میتونیم این استنباط رو بکنیم که نظر از سوال این هستش که برخی از آموزه‌ها و تعالیم دینی اساساً محتاج اثبات عقلانی نیست یا خارج از دسترس عقل و فقط باید به آنها ایمان آورد از طریق وحی، از طریق اعتماد به وحی، یا اینکه نه تمام دایره استدلال رو شما اهم از مسئله اعتبار عقل میدونید، یعنی استدلال رو فراتر از استدلال عقلانی میدونید.
سوال برادرم که از بیانات شما استفاده میشه که قرآن امر به تعقل و خردورزی کرده که ای مردم بدانید که شما چیزهایی را نمیدانید. آیا با سیاق این آیات و روایات سازگار هست که ما رو امر بکنن که شما این کار رو بکنید ولی یعنی در جهت سلبیش، یعنی بدونید که شما نمیدانید؟ این یک سوال. یک سوال هم که حضرت علی فرمودید که بعضی از فیلسوفان عقیده بر این دارن که ما هم در اصول خودمون قاعده ملازمه بین عقل و شرع و شرع و عقل که اگر واقعا این طوره که کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع یا برعکس، خب اگر این تلازم وجود داره خب دیگه ما هر آنچه که شرعی است در قرآن هست عقل میتواند به او راه پیدا بکنه و هر آنچه که عقل به او راه پیدا میکنه در شرع وجود داره. اگه نظر حضرت عالی بدونیم خیلی بشه.
اما درباره این که آموزه‌های دینی قابل تحلیل عقلی هست یا نه، این دو قسم است. اون آموزه‌هایی که به خطوط کلی اسلام برمیگرده، به جهان بینی برمیگرده، اینا قابل تحلیل عقلی هست و وحی اون مقداری را که عقل میداند و تأیید میکند، یک اون مقدار را که عقل میتواند بفهمد ولی نمیداند، یسیر و لهم دفاعین الاغور، اون گنجین ها را شکوفا میکند، راه نمایی میکند، مثل کودکی که چیزی میتواند بفهمد، استاد لحظه و لحظه دستشون میگیرد، بالا میآورد. دو، در این دو محدود فرمود شما تدبر کنید، تفکر کنید و همراه من بیایید. اونایی که منکرن اگر تدبر صحیح داشته باشند معتقد و موحد میشن. اونایی که موحد و معتقد شدن ولی بسیاری از امور را درک نمی کنن، اونا اگر چون چه شاگردی مکتب وحی کنن و به تعبیر دیگران از دولت قرآن مدد بگیرن، این گنج را اون زمین شناس شکوفا میکنه تا میرسن به اون منطقه‌ای که همونطوری که جبرئیل گفت لودنات و علمونتن رهترق، این عقل میفهمد، میرسد به جایی که میفهمد دیگه جا برای رهبر اون نیست، خودش میفهمد ظرفیت ندارد. این نهازه القلوب او ایه فخیروها او آها. بنابراین این یه مطلب. مطلب دیگر این که آموزه‌های دینی و رهاورد و تعلیلشون یا بلاواسطه است یا بلاواسطه. ما به چیزی که بیرون از منطقه دانش و خرد باشد موظف نیست ایمان بیاریم، اینطور نیست ایمان بیاریم. ایمان ما همیشه در محدوده در دانش ماست، منتها یا علم تفصیلی یا علم اجمالی. علم تفصیلی آن است که انسان خودش موضوع محمود ارزیابی کند و حکم صادر کند، وقتی که فهمید وحی هم این رو تأیید میکنند او ایمان میامد. اما اگر چیزی را خودش متوجه نشد، درش نکرد، طبق اون اصولی که قبلا خودش فهمید که من نیازمند به راهنما هستم و اسمت راهنما هم ثابت شده است که این راهنما هم راه رو است، هم راه بلد است، هم راه برد است، هم رهبر خوب، یعنی اسمت او هیچ تردیدی نیست، بنابراین به حرف او ایمان دارد، بنابراین این ایمان او به علم منتهی می شود. منتها معلواسته بعضی از شاهدان ائمه علیهم السلام، بعضی که اسمت امام و اعجاز امام به ولایت کلیه امام معصوم برشون ثابت شد، اونا عرض می کردن که من در محضر شما طوری ایمان دارم که اگر یک سیبی رو شما دونیم بکنید بفرمود این نصف حلال است اون نصف حرام من می بازید.
این مبنای عقلی داره با اینکه یک امر ایمانی
تعبدیه، بله بله،
اما دقیقاً
یه امر عقلی است. بله بله.
تبیان.net، گنجینه صوتی.